قنزه.
شعار امسال روز جهانی قدس طوفان الاحرار تعیین شده است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اعلام این شعار گفت امسال علاوه بر مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، استفاده از فضای مجازی، پویش‌های مختلف و مراسم شب شعر ویژه غزه نیز برگزار خواهد شد. شورای امنیت: قطعنامه آتش‌بس غزه الزام آور است. یک روز بعد از تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه، شورای امنیت با تشکیل جلسه دیگر اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت مبنی بر برقراری آتش‌بس فوری در غزه الزام آور است و باید اجرا شود. روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که با افزایش نشانه‌های بیمیلی رژیم اسرائیل برای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آتش‌بس فوری در غزه، بیش از 100 نماینده مجلس عوام و اعیان انگلیس طی نامه مشترک به وزیر امور خارجه این کشور خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شدند. مدیر کل بیمارستان‌های غزه: تلاش می‌کنیم بیمارستان‌های میدانی در رفح برپا کنیم. مدیر کل بیمارستان‌های نوار غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر به طور عمدانه بیش از 30 بیمارستان در غزه را ویران کرد و تلاش می‌کند که هیچ مکان درمانی برای مراجعه بیماران و مجروحان باقی نماند. شماری از پزشکان استان یزد در بیانیه‌ای جنایات ضد انسانی و هولناک رژیم صهیونیستی علیه کادر درمانی، بیماران، مجروحان و آوارگان فلسطینی در بیمارستان شفای غزه را محکوم کرده. و مردم معترض در فرانسه، اردن، مغرب و تونس در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات برگزار کردند.
غزه تنها نیست.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتوام، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دوستان عزیز شنونده رادیو سلامت، ما همچنان همراه شما هستیم با بخش صبحگاهی برنامه‌های این شبکه رادیویی. یک تلفن داریم 2265-2876. موقع برنامه‌های زنده میتونید ارتباط برقرار کنید یا اگر حتما نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، این تلفن هست 30101 هم در اختیار شماست. متشکریم از اینکه برنامه‌ها رو پیگیری می‌فرمایید. تا ساعت 2 بعد از ظهر با من و همکارانم همراه باشید. افرا رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. افرار
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. با شما همراه هستیم با افرای دیگر. اما در ابتدای کار عوامل برنامه: تهیه کننده موسا نظری، سردبیر مریم باقری، آیتم ساز ساریا چهری، صدا بردار پرهام نوری، کارشناس دکتر شیلر کیخاوانی. من شهریار ربانی مجری برنامه هستم و این برنامه از طرف گروه روان رادیو سلامت تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. خب ممنون از همه شما شنوندگان عزیز که این هفته هم با ما همراه هستید. قطعا در جریان هستید که از هفته گذشته ما مبحث جدید را آغاز کردیم در رابطه با زباله، تولید زباله، تفکیک زباله و سعیمان هم بر این هستش که بپردازیم به خودمون، تک تک افراد جامعه به عنوان 80 میلیون فرد و انسان چه میتونیم بکنیم برای کمرنگ کردن این موضوع. موضوع بحث ماست و از دیدگاه روانشناسانه میخواییم بهش نگاه کنیم. همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر شیلر کیخاوانی. روز روزگار بر شما خوش خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. تا اینجا پیش رفتیم که ما به هر حال برسیم به بازیافت، این که ما خودمون چه نقشی داریم دیگه. خب چرا خانم دکتر من تنبلی میکنم؟ چرا برام مهم نیست؟ چرا درکش نمیکنم؟
یکی از علتهایی که ما آدم ها یه رفتاری رو میدونیم رفتار درستیه اما انجامش نمیدیم اینه که دلیل درست بودن اون رفتار رو نمیدونیم چیه.
علم به موضوع نداریم.
دقیقاً. اطلاعاتمون راجع به اون موضوع کمه. میدونیم که بازیافت کار خوبیه، مفیده، آسیب‌های محیط زیستی رو کاهش میده، ولی نمیدونیم چرا. یکی از دلایلش میتونه این باشه. یکی دیگه از دلایل اینه که کلا تفکیک زباله یکم کار سخت و نچسبیه. به خاطر اینکه ما ترجیح میدیم کلا انسان ها راحت طلبیم دیگه، همه چیزو همونطوری بریزیم تو سطل آشغال، کیسه رو گره بزنیم بذاریم دم در، تازه اگر اصلا کیسه زباله استاندارد استفاده کنیم.
اصلا اگه بریزیم تو سطل آشغال
یا اگه بریزیم تو سطل آشغال
اگه گره بزنیم،
خب من دارم بهترین حالت هاشو
در بهترین حالت چنین رفتاری از خودمونشون
در بهترین حالت ولی اینکه مثلا بخوایم چند تا سطل زباله یا کیسه های مختلفی رو در نظر بگیریم، حالا این مخصوص بطری‌های پلاستیکی هستش، این برای شیشه است، این برای کاغذه، این برای زباله‌های تر هستش، خب این خیلی کار سختیه و هر کسی حوصله انجام این کار رو نداره. دوم چیزی که هست اینه که بازیافت، ببین ما کلن انسان‌ها رفتارهامون رو برای چی انجام میدیم؟ برای اینکه یک سود و منفعتی رو به دست بیاریم. بازیافت برای افراد جامعه هیچ سود و منفعت آنی به همراه نداره. مثلا میگه خب حالا من اینو بازیافت کردم، خب من که میذارم تو سطل آب میبرم بیرون همش دوباره قاطی میشه، خب به چه دردی میخوره؟ چون هیچ دست
بیاین الان فعلا شنوندگان هم دقت کنن، ما اینجوری تصور کنیم که اصلا یک سیستم صحیحی داریم که میاد این زباله هایی که ما تفکیک میکنیم و به صورت تفکیک شده جمع میکنه، میبره زباله تر خوش شده و بازیافتش میکنه. اصلا فرض کنیم چه این حالتی وجود داره، اینجا باز فکر کنم یه نقصی وجود داره، چون برخی جایی اتفاق میتونه برای ما بیفته دیگه. چه میدونم، برای مثال برای تو همین پخش تلویزیون خودمون سطل هایی وجود داره برای هر پخشی که سطل بزرگ هست که روش نوشته شده زباله خشک و خب میبینیم هسته هلو هم همون تو میفته بعد از خورده شدن. اونجا دیگه قراره که این واقعا این تفکیک صورت بگیره. کاغذ اکثر این چیزه که دور ریخته میشه توی مثلا پخش تلویزیون، واقعا اون کاغذ ها بازیافت شدن، باز ما تن در نمیدیم.
یکی از علتهای دیگه که بازیافت و مردم زیاد رغبت نداره اینه که واقعا اطلاع ندارن که الان مثلا همون هسته هلو جزء خشک محسوب میشه، جزء تر محسوب میشه، بازیافت میشه نمیشه. به خاطر همین هستش که خیلی میگن خب من نمیدونم، خب اینا رو از هم جدا میکنم، بعد میگن که نه اینا اصلا اشتباه، شما اینا رو از هم دیگه سوا کردی. این اطلاعاتو ندارن مردم. من گفتم که یکی از دلایل این که مردم رغبت نمیکنن به بازیافت اینه که هیچ سودی رو ندارن، یعنی هیچ سودی برشون نداره. این سود میتونه به دو صورت باشه. ما میخوایم اگه بخوایم در نظر بگیریم که سود رسانی چه جوریه، برای اقشار بالای جامعه، افراد تحصیل کرده، اقشاری که بالاخره رفاه نسبی دارن، بهتره که اطلاعاتشون رو ببرین بالا و سود رو با دادن اطلاعات به اونها متوجه کنیم. مثلا بگیم که فایده بازیافت اینه اینه اینه، ولی این برای افرادی که قشر پایین جامعه هستن فقط اون اطلاعات به عنوان سود محسوب نمیشه.
پس شما این جامعه رو به اقشار مختلف تقسیم بندی میکنین. شک هم درش نیست، در جامعه افراد متفاوتی وجود دارن با درک های متفاوت، با معلومات متفاوت. برای اون قشری که شاید بیشتر درک میکنن باز یک مشکلی ممکنه وجود داشته باشه که شما بهش اشاره کردیم به درستی، این که محیط زیست یه اتفاقی که توش میفته بسیار تدریجیه، یعنی در لحظه ما احساسش نمی کنیم. شاید واقعا عدم تفکیک زباله، برای مثال منی که الان یه سن سالی هم دیگه داره از هم میگذره، خیلی در زندگی شخص من طول عمر من فاجعه آفرین نباشه، ولی میتونه برای نسل بعد از من یک فاجعه فوق‌العاده بزرگ غیر قابل کنترل باشه. این که ما درکش نمی‌کنیم چون نمی‌بینیمش و نمی‌تونه تأثیری شاید توی زندگیمون بذاره، چه به سمت خوب رفتن چه به سمت بد رفتن، داره مناسب و انجام نمی‌دیم. از اون طرف میمونه یه قشری که اگه حتی درکش هم بکنه، حتی اگر که در لحظه در حقیقت تأثیر منفی هم داشته باشه، واسش تن در نمیده. واقعیتش هم همینه دیگه، آدم وقتی خسته از حوصله نداره، اعصابش از هزار جا خورده، دیگه فکر این مورد رو نمیکنه، میگه این که در مقابل این همه فاجعه طوری نیست، ممکنه قشنگ ضعیف باشه تو جامعه، آره اصلا مهم نیست، میخوام شهری نباشه، میخوام تمیزی نباشه، میخوام محیط زیستی نباشه، میخوام هیچ گونه حیات وحش وجود نداشته باشه وقتی من نیستم.
دقیقاً همینطوره. بنابراین به خاطر همین ما میگیم که برای این اقشار باید سودهای مالی در نظر گرفت. مثلا اگه دقت کرده باشید یه سری دکه‌های خیلی محدود هستش در سطح شهر که مثلا زباله‌های بازیافتی رو از خونه‌ها دریافت می‌کنن.
آره یه اتفاقی افتاد.
آره یه اتفاق خوبی.
که کانکسایی بودن که یعنی هستن همچنان هم در کنار
شهر
معمولاً چیز بود، میدان‌های میوه و تره بار.
بله. اونجا شما زباله رو می بردید وزن می کردن، مقابل اون مثلا به شما کیسه پلاستیکی چیزی می دادن. خب اینا باعث می شد که یه سری مردم تشویق بشن مثلا برای دریافت اون کیسه های پلاستیکی، یا نمی دونم از اینجور مشوق ها باعث می شد که مردم به بازیافت رغبت کنن. بعد آقای ربانی، یه مسئله که وجود داره، یه اصطلاحی توی محیط زیست جدیداً مرسوم شده به اسم تبعیض نژادی محیط زیست. تبعیض نژادی محیط زیست این عقیده رو داره، میگه که افراد پایین جامعه، اقلیت های جامعه، افرادی هستن که بیشترین آسیب رو از آلودگی های محیط زیستی میبینن و این افراد هستن که آگاهی بیشتری نیاز دارن. توی فرآیند دفع زباله ما در نظر بگیریم، سایت های دفع زباله، ام های زباله ما تو مناطقی هستن که اقشار آسیب پذیر بیشتری اون دور و بر زندگی میکنن. خب پس آسیب به اونها به صورت مستقیم هستش. اگر آموزش های ما برای اون افراد بیشتر باشه، سودهایی برای اونها در نظر گرفته باشه، منفعتهایی براشون در نظر بگیرن، باعث میشه که این آسیب هم به اونها کمتر برسه، چون یاد میگیرن که نحوه بازیافت و تفکیک زباله رو. حالا از بحث خودمون زیاد دور نشیم، ما داشتیم صحبت میکردیم که چرا افراد اصلا تمایل ندارن که بازیافت رو انجام بدن. یه دلیل عمده‌ای که هستش اینه که میگن خب حالا ما بازیافت رو انجام دادیم، چه سودی داره؟ منفعت چون ازشون خیلی دوره و به چشم نمیبینن، به خاطر همین تمایلی ندارن به انجام اون کار. در واقع ما آدم ها وقتی یک کاری رو با میل و رغبت انجام میدیم که بدونیم اون کار برای ما سودی آنی و کوتاه مدت داره، به سود بلند مدت فکر نمی کنیم.
یا انجام نمی دهیم اگر ببینیم که ضرری آنی برای ما
نداره.
داره و این خب خیلی مشخصه دیگه. به هر حال به قول شما اون اقشاری که آسیب پذیرتر هستن مسلماً از حوادث و بلایای محیط زیستی آسیب بسیاری میبینن، وقتی آسیب میبینن بازگشتشون به زندگی عادی سخت‌تر هست بسشون و خیلی اتفاقهای دیگه که اینها. باز میگم حالا ما سعی میکنیم که افراد رو یه مقدار از سیستم تصمیم گیری جامعه، سیستم دولتی و حکومتی و مجری در جامعه جدا بکنیم، اما نمیشه دیگه، واقعا با همگی تعاملی دارن، انقدر عجین هستن که نمیشه دو تا جدا کرد. یواش یواش هم خواهیم رفت به این سمت که ببینیم که چه باید کرد. یه فاصله کوتاه میگیریم و همچنان با شما همراه خواهیم بود.
زمین سهم هر ایرانی است. افراد، کاری از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
افراد، برنامه برای همه. شماره پیامک برنامه افراد 30102.
محیط زیست پاک برای زیستن ضروری است. شنونده افراد باشید. کاری از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
خب خوشحالیم که همچنان همراه هستید با برنامه خودتون افرا از رادیو سلامت. یه ارتباط تلفنی می‌خوایم بگیریم با جناب آقای امیر جعفری. سلام آقای جعفری عزیز، روز و روزگار بر شما خوش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی متشکرم، روز و روزگار بر شما هم خوش انشاءالله.
درود بر شما، ممنون که بر روی خط برنامه افرا از رادیو سلامت حاضر شدین. آقای جعفری، ما چند هفته است که داریم در رابطه با زباله صحبت می‌کنیم. البته رویکردمون روانشناسانه است و دیدمون به سمت مردم. می‌دونیم که برای ستاد محیط زیست شهرداری تهران هم خیلی خیلی انگیزه داره برای اینکه بتونه میزان تولید زباله رو کاهش بده و اینکه در حقیقت بتونه که تفکیک از مبدا رو در خانه‌های ما جای بندازه. عرضم به حضورتون که فکر می‌کنین که چه عواملی باعث میشه که ما ایرانیان، اگه حالا بخوایم در تهران داریم صحبت می‌کنیم، ما تهرانی‌ها هستن، خیلی تن در ندیم به این اتفاق؟
خب موضوع اینجاست که بحث توجه به محیط زیست و حالا یک بخش خیلی مهمش باز روزمره شهری بحث تولید پسماند هست، نیازمند یک آموزش کاملا طولانی مدته. یعنی شما توجه بکنید اون مواردی که شما از کودکی به شما در حقیقت یاد دادن تا الان ملکه ذهنته. شما فرض بکنید که الان آیا کسی رو میتونید ببینید که یک تکه نان رو زمین باشه بر نداره بذار یه گوشه؟
همینطور.
این اتفاقیست که از کودکی، چون موضوع خیلی مهم بوده، مقدس بوده و از کودکی به ما آموزش داده شده و این اتفاق افتاده. حالا چرا الان ما موضوعات دیگر را مثل تولید پسماند که باید کم تولید بکنیم یا حداقل این است که تفکیک بکنیم در منزل زیاد بهش توجه نمی کنیم؟ من فکر می‌کنم یک بخش عمدهشون بحث آموزش است. شما اونهایی که خودشون خیلی اعتقاد دارن به این موضوع انجام میدن، یعنی خودشون مبدع موضوع هستن یا اینکه ترویج میکنن اینو، به هر حال یه کلمه محیط زیستی های واقعی این کار رو انجام میدن، اما باز برای اونها هم سخته. چرا سخته؟ چون که ما در آپارتمانی که داریم زندگی میکنیم، الان تعداد زیادی آپارتمان نشین شدیم، از اون سیستم قدیمی حیات و فضای باز و اینها دور شدیم. خب سخت نگهداری پسماندی که الان خیلی هم حجیم هست، پسماند خشک رو عرض می کنم، این حجیم نیازمند یک برنامه ریزی و یک مدیریتی است. شهرداری تلاش می کنه که این سرویس رو به مردم بده که در زمانهای مقرری بره در به منازل و این زباله های خشک رو جداگونه جمع بکنه. خب این وقتی که جا شما تو خونتون کم دارید، من محیط زیستی هم که خیلی توجه میکنم به این موضوعات، برام سخت میشه. حداقلش اینه که تفکیک میکنم، اما باز دو مرتبه با همدیگه میبرم میذارم کنار سطح زباله، باز با همدیگه قاطی در حقیقت جمع‌آوری میشه. اگر که شانس نیاریم و یک نفری که زباله خشک جمع میکنه اونو نبره، که این شانس ماست که آلوده نشده ببره، به هر حال این اتفاق میفته. من فکر میکنم بحث آموزش و پرهیزکاری و طولانی مدت از سنین کودکی و زیرساخت لازم در زمان حاضر از محدودیت هایی است که باعث میشه که ما به این سمت نریم.
خب این زیرساخته رو پس بذارین اگه موافقین با شما
ادامه بدیم. زیرساخته، بله، این زیرساخته خب نیازمند یک در حقیقت تعامل بین بخشی است، بین همه بخش‌های متولی. مثلا تو بخش ساختمان ما نیاز داریم که اجبار بشود، همونطوری که اجبار شد که شومینه رو برداریم، گاز تولید در حقیقت مصرف زیاد میکنه یا اینکه باعث آلودگی است یا باعث خطر و ایمنی هست در منزل، همونطوری باید به این سمت بریم که نظام مهندسی یه کاری بکنه که یک فضای مشخصی رو برای تفکیک زباله در منزل ببینه، یا حداقل ساختمان‌هایی که از یک تعدادی بیشتر هستن شوتینگ زباله خشک داشته باشن، حتی شوتینگ خشک‌تر رو جداگانه داشته باشن. میدونید ما سازنده هامون به این سمت الان نمیرن متاسفانه، برای اینکه محدودیتی براشون نیست، اجباری براشون نیست و تمام تلاششون میکنن که از حد اقل فضا بهترین بهره برداری رو بکنن برای دستیابی به متراژ بیشتر برای فروش. به هر حال الان یه، حالا من عرض بکنم که مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران چند تا کار رو توی این حوزه پیگیری میکنه. که بتواند به فرهنگ تبدیل بشه. الان نمیتونه واقعا تغییر رفتار رو خیلی کوتاه مدت ببینیم درش، اما تلاشمون برای این است که این اتفاق بیفته. یک، ایجاد کانون‌های محیط زیست در سطح محلات شهر تهرانه. ما یک سری کانون داریم که به ازای هفت برای محله در هر محله میشه 54 تا کانون، که اینا یک تعدادی مردم، داوطلبین، خانه‌دارها، مهندسین، هرچی، هر کسی که در یک محله داره زندگی میکنه و علاقه‌مند به فعالیت اجتماعی است در اینها عضو میشه و یک سری آموزش‌هایی میپذیرن و یک سری اطلاعاتی رو از شهرداری میگیرن توی حوزه‌های مختلف محیط زیست که دست پیدا بکنن به شهر تازه. شهر تازه رو برای شما بگم، تش تنوع زیستیش، آب و انرژی سالم هست، آب سالم و انرژی پاک هست در حقیقت، زمین پاک، هوای پاک. اینها کارگروه های این کانون محیط زیست هستن که هر کدوم تو حوزه خودشون یک سری اقدامات انجام میدن. تو بخش زمین پاک هم ما در حقیقت این آموزش های لازم رو و این هینت های لازم رو به مردم حساس کردنشون در حوزه تولید پسمان که چقدر داره تولید میشه، این تولید شدن چه اثراتی برای محیط زیست و چه اثرات مخربی برای سلامت خود ما داره، این چرخه چجوریست که میره برمیگرده دو مرتبه سر سفره خودمون، میدونیم این اتفاق رو داریم پیگیری میکنیم که آموزش بدیم به مردم و اطلاع رسانی بکنیم. به عنوان مثال اعلام بکنیم که آقا شما از کیسه پلاستیکی کمتر استفاده بکنید، حداقل در نانواهی ها.
آره، یه اتفاق خوب برای خود من افتاده جعفری. بله. در جشنواره فیلم سلامت بودم. بله. و دوستان صدات مویزیستم اونجا بودن، یه کیسه نان هم به من هدیه دادن که بسیار جذاب بود، خیلی خوب بود، اتفاق خیلی خیلی ویژه‌ای بود. عرضم به حضورتون که پس ما دو تا کار باید بکنیم، یکی این که سیستم کلان مدیریت شهری جوری رفتار کنه در ساخت و سازها، در برنامه ریزی هاش که به هر حال این تفکیک زباله آسان‌تر بشه، یکی دیگه هم بر گردن خود شهرداری است مستقیم که بتونه که به موقع و به صورت تفکیک شده این زباله ها رو جمع کنه. اینا هزینه بره که انجام نمیشه دیگه، و فکر کنم که در حقیقت پاشنه‌هاشین اونجاست که ما همچنان سیستم اقتصاد محیط زیستمون اونقدر فعال نیست که بتونه که بین این هزینه ها در حقیقت دو تا برآوردی به دست بیاره. و قطعا من بدون هیچ در حقیقت ارزیابی همینا میتونم بگم که هزینه دومی که در حقیقت عدم تفکیک اینها و جمع‌آوریشون به صورت مختلط و بعد دفنشون یا امهاشون هستش، بسیار بیشتر از اون سیستم صحیح
دقیقاً است. ما باورمون هنوز کامل نشده. ما شهروند رو عرض می‌کنم،
درست،
واقعا باور نداریم که این پسماندی که تولید می‌کنیم آیا واقعا اثر تو محیط زیست و در سلامت خود ما داره یا نه. اینو قبول نکردیم، همیشه فکر می‌کنیم چیزا بعد مال همسایه‌ست، مال ما.
درود بر شما جعفری، ممنون از اینکه بر روی خط برنامه افرا آمدید. باهاتون خداحافظی می‌کنیم و آرزو موفقیت برای شما و همه همکارتون.
ممنونم، منم خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب، ممنون که همچنان شنونده افرا هستید از رادیو سلامت، کاری از گروه روان رادیو سلامت. خانم کیخوانی، از صحبت‌های آقای جعفری بزرگوار رو شنیدیم. یه فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم و شنونده نقد شما و نظرتون بر روی صحبت‌های این بزرگوار خواهیم بود.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد، و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب این از وظیفه سیستم در حقیقت شهری ما که خب علل حساب درست انجام نمیشه. برگردیم اگه موافق باشیم، حال نظر شما رو بشنویم، برگردیم به توضیحات مختصری که حالا در این حال حاضر ما چه باید بکنیم.
چیزی که آقای جعفری اوایل صحبتشون اشاره کردن به نظر من راه حل قطعی این هستش که ما نباید انتظار داشته باشیم تو یک بازه زمانی کوتاه مدت نتیجه بگیریم. ما باید آموزش هامون رو از دوران کودکی به بچه هامون شروع کنیم و انتظار داشته باشیم بعد از یکی دو نسل اوضاع بهتر بشه. چون تنها چیزی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم برای حل این معضل آموزش هست. چون واقعا آگاهی مردم خیلی کمه و به خاطر همین عدم آگاهی هستش که میدونن بازیافت کار خوبیه اما حوصله‌شو ندارن، وقتشو نمیذارن، جاشم حتی ندارن. خب خیلی توی آپارتمان کوچیکی مثلا 70 80 متری گذاشتن چند تا سطل آشغال کنار هم دیگه که حالا این مال این باشه اون مال این باشه خب خیلی سخته.
حالا همین هم باز راه حلایی داره ها.
خب آره راه حلایی
داره، اینکه همین سیستمی که ما ازش صحبت میکنیم بیاید طرحهای هوشمندی به در تایم خونه ها، ممکنه سطح زباله خشکی انقدر زیبا باشه و با یه سوبسیدی در اختیار افراد قرار بگیره که همه دوست داشته باشن یه دونهشو تو خونهشون داشته باشن و به عنوان یک پوز فرهنگی که خیلی هم خوب آدم اینجوری بتونه پوز بده ازش استفاده کنیم. یه اتفاقی رو من الان بگم چون زمانمون تموم شد، ادامه داستان رو چه میدونم برای مثلا تو کشوری مثل آلمان شما کیسایی داری با رنگ‌های مختلف، اگر که از این زبالات از این جنس تون کیسه مثلا زرد بری که بهش استر خوش مثلا میگن گلبسا که جریمه خیلی خیلی مکفی واسهت میبرن و قشنگم میدونن این کیسه مال کدوم آپارتمان کدوم واحد اینجا گذاشته ها. لباس قبض میاد، مجبوری هم پرداخت کنی، حرفی هم درش نیست، هیچ کسی هم علیکی جریمه نمیکنه، همه چی درست و مرتبه. خیلی عالی، خدافظی میکنیم با شما خانم کیخوانی.
خدافظ،
خوشحال شدم با شما شنوندگان عزیز. خدافظی میکنیم تا و افرای دیگه.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
ساقی مستان به حق پیر میخانه، به گردش بین جامی می به یاد چاری جانانه، امانه مطربی مجلس به گیتاری روحانی، به لابه نغمه کی سازه که آوی آوری هجرانه. گفتی بیا گفتم کجا، گفتی میان جان ما، گفتی مرا گفتم چرا، گفتی که میخواهم تو را، گفتم چگونه از کجا، گفتی که تا گفتی خدا، گفتی که درمان باشو برو سحر بی باخی گلان و بر بی، یا تو میلد نسر بی کافر ازدامی ناوا، هاتم ببونی خاله خوشی بلای زخفر بی،